صفحه 111. آیا ژن خودخواه به طور کامل تعیین کننده ماست؟ یکی از مسائلی که غالباً در نظریه اجتماعی زیست شناختی مورد بحث قرار می‌گیرد این است: زمانی که مشخص شد که ژن‌ها زمام امور را در دست دارند و ژن‌ها خودخواهند، آنگاه ما چگونه می‌توانیم رفتار انسانی نوع‌دوستانه را توضیح دهیم؟ یا حتی مشکل تر از آن، چگونه ما میتوانیم خود را برانگیخته شده توسط ژن‌های خودخواه توصیف کرده و آنگاه روحیه و اخلاقی نوع دوستانه را تجویز کنیم؟ با همه جذابیتی که این موضوع دارد، این موضوعی نیست که میخواهم در اینجا به آن بپردازم، بلکه میخواهم التزام سخت و بی‌تزلزل زیستشناسان اجتماعی به جبرگرایی ژنتیکی را به منزله توضیحی برای تمام رفتارهای بشری دنبال کنم. هیجان ایجاد شده از سوی فلسفه زیستشناختی ناشی از تلاش آن فلسفه برای توضیح فرهنگ که ما آن را به صورت تبیین آزادی و اختیار بشر تجربه می‌کنیم، با تمسک به روندهای زیستشناختی است که فرض و تصور می‌شود روندهایی جبرگرایانه اند. ویلسون می‌نویسد: ژن‌ها قلاده‌ای بر گردن فرهنگ انداخته و سر آن قلاده را در دست دارند. ریسمان این قلاده بسیار دراز است، اما ارزش‌ها مطابق تأثیر شان بر روی کل خزینه ژن‌های بشری ناگزیر مهار می‌شوند. وی در ادامه چنین بحث و استدلال می‌کند که مغز بشر فراورده روند تکاملی است. رفتار بشری من جمله قابلیت‌های ژرف ما برای عاطفه، راهکاری انحرافی و زیرکانه است که به وسیله آن مواد و مصالح ژنتیکی ما بکر و دست نخورده باقی نگه داشته شده و خواهد شد. اگرچه فرهنگ طیف ظاهری گزینه‌های مختلفی را برای ما فراهم می‌آورد که ما می‌توانیم انتخاب‌های خودمان را از آن میان به عمل آوریم، ژن‌های ما رفتارمان را مهار و محدود کرده و بر آن غلبه دارند. اصل و قاعده اصلی و محوری در زیست‌شناسی اجتماعی یا روانشناسی تکاملی آن است که رفتارهای ما توسط گزینش طبیعی در تاریخچه ژنتیکی ما شکل می‌گیرند. این قاعده در تمام جنبه های فرهنگی من جمله علم الاخلاق و دین نیز کاربرد دارد، حتی در آرمان های نوع دوستانه دین. زیستشناس اجتماعی هنجارهای اخلاقی را پیشاپیش در سیر تکامل زیستشناختی حاضر و موجود نمییابد، اما وی استدلال میکند که تکامل ژنتیک ما را نسبت به پذیرش برخی هنجارهای اخلاقی شخصی متمایل و آماده میکند، یعنی آن هنجارهایی که با اهداف گزینش طبیعی همراهی و همخوانی داشته باشند. پایبندی سخت و پایدار نسبت به نظریه زیستشناختی اجتماعی ناشی از آن است که به نظر می رسد این نظریه طبیعتگرایانه قدرت توضیح و تبیین پهنه گسترده رفتار بشری را در خود دارد، حتی الگوهای رفتاری متناقضی چون خودخواهی و از خودگذشتگی. آموزنده است که به برخی بحث‌ها و استدلال‌های مشخص که روانشناسان تکاملی برای مرتبط ساختن ژن خودخواه با اخلاق در سطح فرهنگی مطرح می‌کنند نگاهی بیندازیم. ویلسون و مایکل ریوز نظریه را به تلخی و صراحت بیان می‌کنند. اخلاق، یا دقیق‌تر گفته شود ایمان ما به اخلاق، صرفاً همسازی و انطباقی است که برای پیشبرد اهداف تولید مثلی ما صورت گرفته است. لذا اساس علم الاخلاق در اراده خدا یا هیچ بخش دیگری از ساختار کائنات قرار ندارد. در یک معنا و مفهوم بسیار مهم، علم الاخلاق فریب و توهمی است که توسط ژن‌های ما با دوز و کلک به ما تحمیل شده است تا ما را وادار به همکاری کند. یعنی علم الاخلاق ما را زایا و بارور می‌سازد و باروری ابزاری است که ژن‌ها و مم‌ها به وسیله آن بقا می‌یابند. ما موجودات بشری ممکن است فکر کنیم که در جایگاه راننده‌ای قرار گرفته ایم که هدایت فرهنگ را با یک سکان اخلاقی در دست داریم، اما در واقع ما عروسک‌هایی هستیم و ژن‌ها در حال کشیدن سرنخ‌ها و عروسک‌گردانی‌اند. بحث‌ها و استدلال‌های رایت نشانگر این نظرند. آن استدلال‌ها همچنین از نظر افسانه ژن نیز مهمند. نظرات رایت در رسانه‌ها بزرگ جلوه کرده و اهمیت پیدا کردند. یک روی جلد مجله تایم با تصویری از یک حلقه ازدواج شکسته و درج این کلمات با حروف بزرگ: بی‌وفایی و خیانت در عشق ممکن است در ژن‌های ما باشد، توجه را به مقاله او جلب می‌کند. عنوان مقاله وی در مجله نیویورکر چنین است: زیست شناسی خشونت. توسل و تمسک به دی ان ای تمایل به بی اخلاقی را در ما توضیح می دهد. توسل به دی ان ای همچنین تمایل ما به زیستن حیاتی اخلاقی را نیز تضمین می کند. آیا اینها واقعا با یکدیگر همخوانی و سازگاری دارند؟ روانشناسان تکاملی تنها به توصیف نمی پردازند بلکه تجویز هم می کنند. آنها از علم الاخلاق پیروی می کنند. علم الاخلاق تکاملی بر شالوده جبرگرایی ژنتیک بنا شده است یا دست کم آگاهی خود را از آن گرفته و تحت تأثیر آن قرار دارد. این برای امثال رایت از اصول بدیهی است که اخلاق انسانی خودش از فراورده های تاریخ تکامل است و اینکه علم الاخلاق برای پیشبرد روند تکاملی رشد و توسعه یافته است. مردم تمایل به انجام آن قسم قضاوت‌ها و ارزیابی‌های اخلاقی دارند که به انتقال ژن‌های آنها به نسل بعد کمک می‌کنند، یا آنچه که به نفع ژن‌های ماست همان چیزی است که به نظر درست می‌رسد، درست از نظر اخلاقی، درست از نظر عینی. این یک طبیعت‌گرایی غیر الهیاتی آشکار و علنی است. در اینجا اخلاق بر پایه طبیعت، طبیعت صرف استوار شده است، نه بر اساس خدا. قطعاً هیچ دلیلی بر اینکه اصول اخلاقی موجود منعکس کننده ی حقیقتی والاتر هستند که از طریق وحی و الهام الهی یا تحقیق و بررسی فلسفی انتزاعی درک و دریافت شده است وجود ندارد. درباره مغالطه طبیعت‌گرایانه چه میتوان گفت؟ آیا ما میتوانیم از آنچه که هست بایست را بیرون بکشیم؟ پاورقی. کلمه آت که در اینجا بایست معنا شده است، در تمایز با باید، ماست، بیشتر الزامی اخلاقی را میرساند، در حالی که از ماست بیشتر الزامی قهری مستفاد میشود. ماست اجبار است و آت گزینه مرجح یا تکلیفی اخلاقی، تقریبا به مفهوم بهتر است که اینن. از توضیحات همین مترجم در صفحه 336 کتاب صد فیلسوف قرن بیستم نشر ققنوس 1382 نقل شد. متن کتاب: توافق تلویحی در میان علمای علم اخلاق بر آن است که جواب این سوال منفی است، هست برای آن که موجب بایست شود، نابسنده است. آنچه که پیشاپیش هست دلیل و موجبی برای آنچه که بایست باشد و نیست نمی شود. حس و مفهومی اخلاقی از آنچه که بایست باشد تجویز و رهنمودی است که چیزی را ورای یا بیش از یک توصیف به دست می دهد و به آن می افزاید. با این همه چنین می نماید که وقتی روانشناسی تکاملی از توصیف به تجویز و رهنمود، از علم به علم الاخلاق، از طبیعت به اخلاق فردی، مورالیتی روی می آورد، این دقیقا ارتکاب همون مغالطه و اشتباه طبیعت گرایانه است. رایت خطر ارتکاب چنین اشتباهی را به هنگام چنین حرکتی تایید می کند و وی با این نکته موافق است که طبیعت خودش نمی تواند یک مرجع اخلاقی باشد. اگر به عنوان مثال در طبیعت به نظر می رسد که قدرت حق را ایجاد می کند، ما موجودات بشری لزومی ندارد که از این اصل پیروی کنیم. گفتن این که چیزی طبیعی است به معنای گفتن این که آن چیز خوب است نیست. هیچ دلیلی برای پذیرفتن ارزش های گزینش طبیعی به عنوان ارزش های خودمان وجود ندارد. با این حال وی بحث و استدلال می کند که ضروری است تا اخلاق بر اساس درکی حقیقی و راستین از طبیعت بشر استوار باشد و البته روانشناسی تکاملی چنان درکی را فراهم می آورد. نوع دوستی، عطوفت، همدردی، عشق، وجدان، حس و مفهوم عدالت، همه این چیزها، چیزهایی که جامعه را انسجام می بخشند و گرده هم نگاه می دارند، چیزهایی که به نوع بشر اجازه می دهند تا تفکر و تصوری چنین والا از خود داشته باشد، اینک می توان با اطمینان کامل گفت که همه آن چیزها از شالوده استوار ژنتیکی برخوردارند. این خبر خوب است. خبر بد آن که اگرچه آن چیزها به نوعی مواهب و برکاتی برای کل بشریت محسوب می شوند، اما به خاطر خیر نوع بشر بست و توسعه نیافتند و نمی توانند با اعتماد و اطمینان خاطر در راه آن هدف به کار گرفته شوند. روند گزینش طبیعی نسبت به ارزش‌های انسانی کور و چشم بسته است. اگرچه به نظر می‌رسد که فرایند تکامل چیزها را بنابر هدف و منظوری طرح می‌ریزد. اصل نظریه گزینش طبیعی بر این باور است که اگر در یکی از انواع تفاوت‌ها و اختلافاتی میان افراد آن نوع در خصوصیات موروثی‌شان وجود داشته باشد و اگر برخی از این خصوصیات بیش از بقیه موجبات بقا و تولید مثل نوع را فراهم می‌آورند، در آن صورت این خصایص گستردگی و عمومیت بیشتری در میان جمعیت آن نوع پیدا می‌کنند. داروین گزینش طبیعی را در چند کلمه معدود زیر خلاصه و جمع‌بندی کرد: تکثیر، تنوع، بقای عصب و مرگ ضعیف‌ترین. داروین اگرچه خود ابداع کننده ی عبارت بقای عصب (survival of the fittest) نبود، ولی آن را پذیرفت و امروزه روانشناسان تکاملی واژه عصب را در ارجاع و اشاره به انطباق و سازگاری ژن‌ها با محیط به کار می‌برند. پاورقی در ادبیات مربوطه در زبان فارسی این اصطلاح به صورت بقای قوی ترین، بقای بهترین و امثال آن نیز ترجمه و ضبط شده است. متن کتاب به ویژه و به طور مشخص انطباق و سازگاری دی ان ای نیاکان ما با EEA محیط انطباق تکاملی Environments of Evolutionary Adaption یا محیط اجدادی Ancestral Environment. این ما را به آنچه که رایت به عنوان اصل اساسی زیستشناسی اجتماعی شناسایی می کند رهنمون می شود. آن ژن‌هایی که موجب بقا و تولید مثل رونوشت‌هایی از خودشان می شوند، ژن‌هایی هستند که پیروز می شوند. رایت چنین ادامه می دهد: گزینش طبیعی از ما می خواهد که به شیوه های خاصی رفتار کنیم، اما تا وقتی که ما از آن اطاعت می کنیم، هیچ اعتنایی ندارد که ما در جریان آن روند سعادتمند و خوشبختیم یا اندوه زده و ناراحت، که آیا از نظر جسمی بیمار و ناتوان می شویم یا حتی می میریم. تنها چیزی که گزینش طبیعی در غایت می خواهد که به صورت خوب و مناسبی حفظ و نگهداری شود، اطلاعات موجود در ژن‌های ماست و هر گونه رنج و مهنت ما را در راه رسیدن به این هدف تایید می کند. همین روند انطباق و سازگاری است که به این توهم می انجامد که گزینش طبیعی به شکل آگاهانه به طراحی موجودات زنده می پردازد. این امر حرکتی کلیدی را در روش روانشناسی تکاملی ایجاد می کند، یعنی به منظور معلوم کردن اینکه تکامل چه زمینه ها و گرایش هایی را محتمل است در آدمیان و دیگر حیوانات نقش زده باشد، تظاهر می شود که شما سررشته طراحی موجودات زنده را در دست دارید. در اینجاست که محور جبر اختیار وارد صحنه می شود. این امر این فرض و تصور بلا منازع و بیچون و چرای فرهنگ لیبرال و آزادی خواه ما را مطرح می سازد که آگاهی از اینکه چه چیزی تعیین کننده ماست و تحت جبر چه چیزی هستیم، به ما قدرت و توانایی آزاد و مختار بودن را می بخشد. نحوه کار آن به این شکل است: به عنوان نمونه، گرایش های جنسی ما مانند کششمان به سوی جنس مخالف را در نظر بگیریم. طبق نظریه زیست شناختی اجتماعی، آنچه که این گرایش را به پیش می‌راند، کارکرد ناخودآگاه گزینش طبیعی در ماست. آنچه که ما به شکل نظربازی و عشق تجربه می‌کنیم، در واقع به طور ناخودآگاه توسط نیروی تکاملی سازگاری و انطباق از طریق تولید مثل به پیش رانده می‌شود. شهوت جنسی و دیگر احساسات از این دست شیوه و روش گزینش طبیعی برای وادار ساختن ما به عمل کردن به گونه ای است که انگار ما خواستار تعداد زیادی اولاد هستیم و می‌دانیم که چگونه آنها را به دست آوریم، فارغ از آنکه عملاً ما چنین چیزی بخواهیم یا نه، یا دلیل آنکه آنها انسان‌ها و دیگر موجودات زنده فرزند می‌خواهند آن است که ژن‌های آنها خواهان فرزندند، یا عواطف فقط عوامل اجرایی تکاملند. خلاصه آن که زندگی جنسی ما توسط خواست و اقتضای DNA ما برای تکثیر خود از طریق تولید مثل تعیین می‌شود. رایت اندیشه و تفکر بیشتری در این باره عرضه می‌کند. تجربه روزمره به ما می‌گوید که گزینش طبیعی تأثیر و نفوذ خود را عمدتاً از طریق ابزار عاطفی اعمال می کند که مانند شیر آبی جریان احساساتی چون جاذبه های زود گذر، هیجانات تند و قش و ضعف های عشقی و عاشقی را باز و بسته می کند. یک زن نوعاً مردی را برانداز نمی کند و با خود نمی اندیشد که این مرد به نظر شریک ارزشمندی برای میراث ژنتیک من می نماید. او تنها آن مرد را برانداز می کند و احساس می کند به سوی او جذب شده است یا جذب نشده است. تمامی فکر کردن ها به صورت ناخودآگاه استعاری توسط گزینش طبیعی انجام شده است. ژن هایی که به جاذبه های منجر به خیر و فایده برای میراث های ژنتیک نیاکان آن زن منتهی می شوند شکوفا شدند و آنها که به جاذبه هایی که کمتر مولدند منتهی می شوند شکوفا نشدند. رایت به صورت اکس پست فکتو بعد از انجام کار می تواند بحث و استدلال کند که جاذبه های جنسی امروزه ما حاصل سازگاری نیاکان ما با محیط برای به حد اکثر رسانیدن تولید مثل است. گفته می شود این حقیقت است، خواه ما آن را دریابیم یا نه. ما برای درک اینکه واقعا در درون جاذبه جنسی چه می گذرد به نظریه زیست شناختی اجتماعی نیاز داریم. نه فقط گرایش‌های جنسی ما به طور ناخودآگاه توسط نیاز DNA ما به تکثیر و تولید مثل خود هدایت می‌شوند، بلکه همه ارزش‌های فرهنگی از جمله ارزش‌های اخلاقی نیز به گونه‌ای مشابه توسط آنچه که ژن‌ها می‌خواهند تعیین می‌گردند. به عنوان مثال سعادت و خوشبختی را در نظر بگیرید. موردی که بنابر مقیاس‌های اخلاقی ارزش در مرتبه کاملاً بالا قرار دارد. رایت می‌گوید که راهکار و مکانیسم اساسی که ژن‌های ما به وسیله آن ما را کنترل و اداره می‌کنند، این اعتقاد عمیق غالباً به زبان نیاورده حتی نیندیشیده است که سعادت و خوشبختی ما امری ویژه است. ما به گونه‌ای طراحی شده‌ایم که نگران سعادت و خوشبختی هیچ کس دیگری نباشیم، مگر در آن گونه مواردی که چنین نگرانی در طول تکامل به ژن‌های ما فایده و منفعتی رسانده باشد. پیجویی سعادت و خوشبختی خود آدمی همچون دیگر موضوعاتی که ما آنها را ارزش می‌نهیم امری انتباقی است و ما مجبور و مقدوریم که سعادت و خوشبختی را پیجویی کنیم، زیرا که آن پیجویی نه خود سعادت و خوشبختی فی نفسه امری انتباقی است. هنگامی که ما روند انطباق پذیری را از ضمیر ناخودآگاه به ضمیر خودآگاهمان ارتقا می بخشیم، دو چیز اتفاق می افتد. نخست ما آگاه می شویم که مجبور و مقدریم. ما لعبتکانیم و ژن‌های ما لعبت باز. دوم ما از قید قدرت لعبت بازان آزاد و رها می شویم. درک طبیعت غالباً ناخودآگاه کنترل ژنتیک نخستین گام به سوی درک این نکته است که در بسیاری قلمروها نه فقط در امور جنسی ما همه عروسک‌هایی هستیم و برترین امید ما برای رهایی حتی جزئی در تلاش برای کشف منطق عروسک گردان است. این روش را من قبلاً به عنوان فرمول ادراک، تصمیم گیری، کنترل، شناسایی و معرفی کردم که به موجب آن فرضیات تقریباً نامرئی نهضت روشنگری درباره جبرگری طبیعی و قدرت بشر به تبیینی متناقض نما و ناسازوار پارادوکسیکال میرسند. برای ذهن روشنگری نوین جبرگری در طبیعت چه به صورت ژنتیک یا در اشکال دیگر هیچ گونه تهدیدی در خود ندارد. ما در مواجهه با این شکل از جبرگرایی بیباکیم. چرا؟ زیرا بر این باوریم که از طریق علم می توانیم بفهمیم که جبرگرایی چگونه عمل می کند و از طریق فناوری می توانیم همان قدرت جبار را ربوده و آن را به خدمت به نیازها و خواسته های مشخصاً انسانی وادار سازیم. ما چنین می اندیشیم که درک طبیعت و اتخاذ تصمیماتی درباره اینکه چگونه باید روندهای جاری در طبیعت را بکارگیریم به ما توان کنترل سرنوشت های من را می بخشد. آنچه که رایت در اینجا انجام داده است برداشتن گام نخست است. او نظریه مبتنی بر شالوده علمی خود را در راه درک اینکه چگونه عروسک‌گردانان ژنتیک عمل می‌کنند به کار گرفته و سپس بلافاصله شروع به سخن گفتن درباره آزادی و رهایی می‌کند. در چنین مباحثی واژگان بر سر و کله یکدیگر می‌لغزند و می‌افتند و می‌خیزند، اما واضح است که جبرگرایی، چه جبرگرایی یک بخشی یا دو بخشی، به عنوان رشته اصلی بحث باقی می‌ماند. در مخالفت با جبرگرایی تنها ژنتیک، رایت به طرفداری از ژن‌ها به علاوه محیط بحث و استدلال می‌کند. از عبارت جبرگرایی ژنتیک، جهل نسبت به آنچه که داروینیسم جدید می‌گوید می‌تراود. همه از جمله داروین نه قربانی ژن‌ها بلکه قربانی ژن‌ها و محیط با همند، دستگیره‌ها و چرخاندن‌ها. چنین می نماید که ما رجعتی به طبیعت به علاوه تربیت داریم، اما از آنجا که تمام تأثیرات محیطی با واسطه زیست شناسی ما صورت می گیرند، رایت در ادامه توضیح می دهد: هرچند که واژه جبرگرایی ژنتیک سردرگم و گیج کننده است، واژه جبرگرایی زیست شناختی چنین نیست. رایت میتواند محیط را به منزله چیزی زیست شناختی توصیف کند، زیرا انطباق محیطی از طریق گزینش طبیعی مجموعه ژن‌ها را از لحاظ تکاملی و در سیر تطوری آنها دچار تغییر و دگرگونی میسازد. درباره نتیجه گیری اشتباه نکنیم، این یک طرح جبرگرایانه است، چه یک جبرگرایی یک عاملی باشد یا دو عاملی. علت آن که ما در سطح خودآگاه احساس می‌کنیم آزاد و مختار هستیم آن است که نسبت به همه عوامل جبرگرایانه در سطح ناخودآگاه زیست شناختیمان جاهل و ناآگاهیم. حتی سرراست‌تر و دقیق‌تر، فقدان هوشیاری آگاهانه ما نسبت به آنچه که ما را به اجبار وامی دارد امری تصادفی نیست. این بخشی از طرح و نقشه طبیعت است. ما به گونه‌ای توسط ژن‌هایمان برنامه‌ریزی شده‌ایم که از قدرت و سلطه آنها بر خودمان بی‌خبر باشیم. توهم اراده آزاد و مختار که ما بنابر آن عمل می‌کنیم، فریب و توهمی است که به خاطر آنکه به طرح‌ها و نقشه‌های منافع ژنتیکی، یعنی انطباق و سازگاری خدمت می‌کند، بر روی ضمیر خودآگاه ما اعمال شده است. رایت خودش بر این باور است که آزادی و اختیار یک قصه مفید است. او در مقام یک منفعتگرا یوتیلیتاریان باور آری از حقیقت به آزادی اراده و اختیار را برای محدود ساختن جنایات سودمند می‌یابد. اگر ما فرض کنیم که هر شخصی در رفتار و کردارش آزاد و مختار و در نتیجه مسئول است و اگر برای برخی رفتارهای مشخص ضد اجتماعی مجازاتهای مشخصی را تجویز کنیم، در آن صورت تبهکاران و جانیان بالقوه ممکن است بترسند و از ترس مجازات اقدام تبهکاری نکنند. برای آنکه نظام قضایی کارایی داشته باشد، ما باید قائل به مسئولیت باشیم تا بتوانیم به اعمال مجازات بپردازیم و این تهدید مجازات است که شمار جنایات ارتکابی را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب جمع خیر و نیکی خالص برای بیشترین تعداد مردم در جامعه ما حاصل شده است. پاورقی. اصل منفعتگرایی یوتیلیتاریانیسم، جمع بیشترین سود و خیر برای بیشترین تعداد مردم، معیار درستی یا نادرستی و معیار قضاوت درباره هر چیزی است. متن کتاب. رایت نمی‌خواهد جبرگرایی زیست‌شناختی به عنوان یک نتیجه منطقی به صورت بهانه‌ای که تبهکاران را از مسئولیتشان مبرا می‌سازد درآید. او هیچ گونه احساس همراهی و توافقی با استنادات دفاعی چون عدم سلامت و قابلیت روانی، جنون آنی، اختلال ناشی از فشار روحی و عصبی پس از بحران و استدلالات زیست‌شناختی از این دست که به آشفتگی رابطه تبهکاری مکافات می انجامد ندارد. ما نمی توانیم بر این اساس که ژن‌های من مرا وادار به انجام آن کار کرد ادعای بیگناهی کنیم. گفتن این مطلب به مردم که آنها به خاطر رفتار ضد اجتماعیشان سزاوار سرزنش نیستند تنها سوء رفتار آتی را احتمال پذیرتر می کند. اگر ما باید در جامعه مدنیت و عدالت داشته باشیم، باید حمایت فرهنگی را از این باور که ما در برابر آن چه انجام می دهیم مسئول هستیم همچنان حفظ کنیم. به عبارت دیگر، اگر ما در پی بیشترین خیر و خوبی باشیم، تداوم باور ما به افسانه تخیلی آزادی اراده و اختیار امری حیاتی است. آیا ژن‌ها می توانند ما را به شر متمایل سازند؟ آیا می توانیم از یک نسخه ژنتیک گناه اولیه Original Sin سخنگوییم؟ رایت به این سوالات پاسخ مثبت می‌دهد. وی تصدیق می‌کند که اگرچه مفهوم شر به طور کامل و درست در نقطه دید علمی نوین ما نمی‌گنجد، باور به شر هنوز قصه تخیلی مفیدی است. مفید است از آن رو که ژن‌هایمان ما را در معرض گرایش به رفتارهایی قرار می‌دهند که از هدایت ما به سوی سعادت عاجزند. توجه داشته باشیم که رایت منفعتگرایی است، یک منفعتگرا، لذتگرایی، هدونیست است که مبلغ و خواستار بیشترین خوشبختی و سعادت برای بیشترین تعداد است، از نوع جی اس میل که برای او سعادت و خوشبختی والاترین خیرها و خوبی هاست. پاورقی جی اس میل، جان استوارت میل، 1806 تا 1873، فرزند جیمز میل، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی. جیمز و جان استوارت میل به همراه جرمی بنتام از واعظان فلسفه منفعتگرایی به شمار می روند و جان استوارت این فلسفه را به اوج و کمال خود رسانید. متن کتاب در واقع نیروی به برانگیختن ما به سوی شادکامی ها و لذات گوناگون اختصاص یافته است که آن شادکامی ها در جهت منافع ژنتیک ما هستند یا زمانی بودند، اما برای ما سعادت و خوشبختی دراز مدت و ارمغان نمی آورند و ممکن است برای دیگران درد و رنج به همراه داشته باشند. آن نیرو را می توان روح گزینش طبیعی خواند. صحیح تر آن که می توان آن را ژن‌های ما، دست کم برخی از ژن‌های ما نامید. اگر استفاده از واژه شر عملاً کمکی می کند، دلیلی ندارد که آن را به کار نبریم. با این همه به نظر می رسد که در اینجا هیچ گونه بی‌محراسی از آن که جبرگرایی زیست شناختی آزادی و اختیار بشر را از میان بردارد وجود ندارد. بار دیگر رایت نظر خود را مطرح می کند. اگر عشق به کودکان تنها دفاع از دی ان ای خودمان است، اگر کمک کردن به یک دوست تنها پرداخت مزد خدماتی است که به ما شده است، اگر عطوفت و شفقت نسبت به بخت برگشتگان تنها معامله گری است، در آن صورت دیگر چه چیزی وجود دارد که بتوان در مورد آن احساس سربلندی کرد؟ یک پاسخ این است: رفتار داروین وار. از دعوت و فراخوان وجدانی که با کارایی و روانی عمل می کند برتر و آنسوتر رویم، به یاری آنهایی بشتابیم که احتمال آن که در پاسخ به کمک ما بیایند چندان وجود نداشته باشد و این کمک و دستگیری را زمانی انجام دهیم که کسی نبیند. این یک راه است برای آن که یک حیوان اخلاقی حقیقی و صادق باشیم. به دیگر سخن، اگرچه ما مورد جبر و ایجابگری دی ان ای خود هستیم، باز هم آزاد و مختاریم که از دی ان ای خود برگذشته و فراتر رویم و راه این صعود و فراگذشتن اخلاقی شدن است و مراد از اخلاقی در اینجا روشن و واضح است: درگیر شدن در آن گونه اعمال مهربانانه و محبت‌آمیز که هیچ گونه نفع شخصی یا نفعی از نظر تولید مثل برای ژن‌های آدمی هدف آن نباشد. خواننده ممکن است اینک بگوید که این به نظر همچون یک تناقض می نماید. اگر دی ان ای ما تعیین کننده است و اگر رفتار ما را در سطح ناخودآگاه تعیین می کند و اگر اخلاق بشری جز قصه خیالی نیست که دی ان ای برای دستیابی به اهداف تولید مثلی خود به کار می گیرد، پس آنگاه ما چگونه می توانیم اخلاق را برای رهاسازی خودمان از جبر و تعیین کنندگی دی ان ای مورد استفاده قرار دهیم؟ چگونه عروسک می تواند خود را از قید نخهای عروسک گردان رها سازد؟ یقیناً دید داروین مانند رایت نسبت به رفتار و کردار، اگر آن نظریه وزن و اعتباری داشته باشد، درست همانقدر فراورده ی جبر و تعیین کنندگی ناخودآگاه دی ان ای است که نوع دوستی نزدیک به آن. اینکه این یک تناقض است بس بدیهی است. با این حال من می توانم گزارش کنم که این تناقض ویژه بارها و بارها در دعوی مطرح شده از سوی زیست شناسان اجتماعی رخ می نماید. چنین می نماید که روانشناسان اجتماعی پس از مطرح ساختن بحث و استدلال جبرگرایانه خود ناگهان از خواب بیدار می شوند و در می یابند که در یک جامعه آزادی خواه یا لیبرال زندگی می کنند و آنگاه آنها می خواهند سخن از آزادی بگویند. آزادی و اختیار مورد تایید و تاکید مجدد قرار می گیرد و رهایی و رهاسازی به صورت وظیفه و مأموریت در می آید. این مانند دعوت کردن از زندانیان در یک اردوگاه است و گرد همایی در تبلیغ و حمایت از آزادی و آنگاه پس از پایان گرد همایی خواستن از آنها برای بازگشت به سلولهایشان.